این مطلب رو طوری دوباره آغاز کنم.
الله رحمان الرحیم. اصلا که مطلب از اینا مهمتره. ما خیلی بدبختی و بیچارگی داریم که بخواد نوبت به این مسائل و اینها برسه و اینها. و خب روش و دیدن آقا بر این است که همونطوری که من چند دفعه خدمت رفقا گفتم، تکیه روی نقاط مشترک و نقاط افتراق و اینها مد نظر نیست، به خاطر اینکه دو نفر با هم جهات اشتراک و جمع الوجوه ندارن. این قضیه در زمان گذشته هم بوده، در زمان مرحوم آقای انصاری هم بوده، در زمان آقای غازی هم بوده و قبل از این مطالب هم ما سابقا کم و بیش از این چیزها سراغ داشتیم، کم و بیش البته، که خب اختلاف بود، خصوصا که خب الحمدلله در جمع طلبه ها و فلان حرفا باشه که دیگه نور الانهار میشه از آیه و مسئله. آیه قرآن میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. کلام من موضوعیت نداره و حجیت ذاتی نداره، اگر حجیت داشته باشه اینها طریقی هستن. ما دیگه بالاتر از ابو بصیر و زراره که نیستیم، در صورتی که کلام اینها حجیت داره چون منتسب به امامه و مانند قول از میشود که خود امام چون تصدیق قول اینها رو فرمودن، از این نظر اخذ به قول اینها باید کرد. و مطلب هم خیلی راحت و خیلی قابل حله. در صورت تعارض در دو روایت چه میکنیم؟ ما به جهات و قرائن خارجیه نگاه میکنیم، به مرجحات نگاه میکنیم. در صورتی که رفقا هم با هم مطالبی از آقا نقل کردن، در این صورت اگر تعارضی بود باید به مرجحات عمل کرد و اون دیگه ممکنه گاهی اوقات این طرف ترجیح پیدا کنه، ممکنه گاهی اوقات اون طرف ترجیح پیدا بکنه و هیچ کس مسئول از خطا نیست، مسئول از اشتباه نیست، انشاءالله تعمدی هم در کار نیست. یه دو تا مطلب راجع به جلسه گذشته به نظرم رسید که عرض کنم. اینی که من عرض کردم راجع به مسئله تحقق موضوع در تکلیف، این یک مطلبی است که خب مطرح شد و عرض کنم که بعدا من پشیمون شدم چرا در اون جلسه مطرح کردم، جلسه استعداد پذیرش این مطلب رو نداشت. ولی این مطلب مبنای فقهی منه، مبنای اصولی منه و ما این مطالب رو توی حمام و اینجا به دست نیاوردیم، تو همین حوزه و همین درس و بحث ها بوده. خب یه وقتی نظر انسان به یه قضیه است، یه وقت نظر انسان به این طرف قضیه است، همه افراد دارای نظرات متفاوتی هستند و انشاءالله در روز قیامت و اینجاها دیگه همه نظرات یکی میشه. فعلا این دنیا داره تعارض و این هاست دیگه، این مقدار رو باید قبول کنیم. و عرض کنم حضورتون که اینی که من گفتم که از اولیا تکلیف از نقطه نظر قصد بصر برداشته میشه، این نه به این معناییست که اینها حکم ظاهر را رها میکنن، بلکه به معناییست که اگر اینها نگاه بکنن معاقب نمیشن و الا من شاهد میگیرم خدا را که در تمام مدتی که با حضرت آقا بودم یک بار ندیدم یک زن با ایشون صحبت کنه و ایشون فروش نگاه کرده باشه. نه الان جلوی همه دارم میگم این مطلب منو به بقیه برسونی که وقتی برداشت خلاف نشه. اون مسئله‌ای که عرض کردم در عالم ثبوت، در عالم ثبوت اولیاء خدا پیغمبران و ائمه محرمی و نامحرمی نداشتن، اینو من عرض کردم. ولی از نظر اجرای حکم ظاهر خود آقا از ما دقیق‌ترن در اجرای احکام ظاهر و من خودم از پشت پرده نگاه کردم، از لایه در نگاه کردم، حتی گاهی اوقات که بین ایشون و بین یکی از مخدرات از رفقا و غیر رفقا صحبت بین الاثنینی بود، یک بار ندیدن که ایشون نگاه رو بزنی بکنن. و این رو بدونید که اگر مطلبی من گفتم شاید مثلا غیر از این باشه، الان دارم در جلوی شما تصحیحش میکنم. این یک مسئله. مسئله دیگر تمام مطالبی که در دفعه گذشته من خدمت عرض کردم همه این و مطلب دیگر این که ما همه با هم چیز هستیم، همه با هم عرض کنم حضورتون که بر سر یک سفره نشستیم. خوب نیست که مثلا حالا که یک زحمتی کشیده شده و یک سفره‌ای پهن شده انسان بیاد و بنشینه و بعد خلاصه اونطوری که باید و شاید استفاده نکنه. در زمان من خودم بودم در اون زمان آقای حداد که اینها می آمدن پیش آقا، اون دوستان آقای حداد، حالا اسم نمیبرم، و این از او میگفت، او از این میگفت آقا. این آقا شده بود وسط، واسطه برای حل و فصل قضایا و مسائل. و اگر وقتی هم نگاه میکردی میدیدی نه بابا، نه این تعمد داره نه او تعمد داره، هیچ کدام تعمدی تو کارشون نیست. فقط چیزی که هست، حالا اون فصل فرض کنید یه چیزی حالا به چیزش آمده و اونم حواسش یه جای دیگه داشته، چایی میریخته، یه چیزی به گوشش خورده و اینها، این فرض کنم که آمده و فلان. ما میشه آقای حداد و فلان میکردن، آقای حداد هم توجهی نمیکرد، من پیش آقا اینو میدید اونو میدید، از این چیزها بوده. حالا الحمدلله همه اتکایمون به این است که جای خوبی هستیم. این فقط نکته مهم هست که جای خوبیه. همین، این یه مهره از وسط برداشته باشه، هر کی به راه خودش رفته. حالا حق این مهره رو داشته باشیم، حق این محور رو داشته باشیم، حق این چیز رو داشته باشیم. این قضیه
به قوی داشتن، باهوش بودن در این راه موثره.
خیلی موثره. نه، اینا همه از آلات و اسباب و معدات هستن. وانگهی شما از بقیه اونایی که مدعیان چی کم داریم، شاید زیادتر داشته باشید. شما خیال میکنید خوشفهم بودن به چیه؟ خوشفهم بودن به چی میگن و به چی میگن؟ اون کسانی که یک مدرس حکمت باشن و بتونن دقایق حکمی رو بیان بکنن، اینها واقعا میشه به اینا خوشفهم کن. فهم به اینه، فهم به این نیست. من یه دفعه گفتم فهم به ادراک ریزکاری های سلوچه، اینو میگن فهم. و الا شما بیاید مسائل ریاضی رو حل بکنه، خب یعنی مغزه، مال مغزه. ابن سینا فهمش، فکرش باز بود ولی فهم نداشت. یعنی ریزکاری قضایا رو بخواد بفهمه اینطور نبود، اگر بود دنبال میکرد. من میخوام دنیام خوش باشه. یه وقتی آقا داشتن صحبت میکردن، صحبت به اینجا رسید، ایشون ابتدای کارش بود که میومد پیش آقا و مجالس و از این چیزها بود و دو ساعت سه ساعت صحبت داشتن. من گاهی اوقات میرفتن بود و بعد میرفتن مسجد نماز مغرب عشا رو میخوندن، برمیگشتن دوباره ادامه میدادن. یه روزی آقا صحبت میکنن از این کلام ابن سینا برای ایشون، همین هر بند گشاده شد مگر بند عجل، از اوج از قعر گل سیاه تا اوج زهر کردن همه مشکلات آدم هم تا میگه هر بند گشاده. بعد یه دفعه اون یه حالتی پیدا میکنه، بعد به آقا رو میکنه و میگه آه من الان احساس میکنم من از ابن سینا بالاترم، به خاطر اینکه اون در موقع مردن مسئله عجل براش حل نشد، ولی الان که شما این مطلب رو میگین من میبینم الان مسئله عجل برای من حله. یعنی حالت مرگ رو ها، اون حالت مرگ و کیفیت جدا شدن روح از بدن و اینها رو اصلا در همون لحظه که آقا صحبت میکردن در همون لحظه چیز شد؟ گرفت. بله در همون لحظه گرفت. یه دختر فرض بکنید که چقدر دوستان میشونم 20 سال و چقدر خورده 20 خورده این در همون لحظه. اون به موقع مرگش میگه من نفهمیدم، این میگه من الان فهمیدم. من فهمم هیچ برای من ما مسئله مرگ من مشکلی ندارم. به فهم که به این نیست، فهم به اینی که انسان اون حقایق و ظرائف رو ادراک بکنه، این رو میاد. و الا خب شما نگاه میکنید کسی که اصلا سواد نداره در میان ما رفقا واقعا سواد نداره، یعنی سواد نداره، یعنی سوادش در حد دیگه معمولیست دیگه، یه مسائل رو میان به ما میگن که ما این مسائل رو از افراد خیلی کنزا و کنزا نمیبینیم. یه الان باید این شخص این کار رو انجام میده، میپهی به چه نکته ای رسیده که همینجور اینجاست که آقای حداد میفهمونن این راه فهم میخواد، یعنی این نه که شما دوتا حل کنیم یه چهارتا نمیدونم ایکس و ایگ دقیقا نمیدونم معادله درجه دو و سه و فلانی حرف و این هر چیه که فهم نشد. خدا آقای حداد مثلا نمیفهمید دو سه تا چند تا میشه، هفت تا میشه یا هشت تا میشه یا پنج تا میشه، یعنی رسیدن به رمز و ریزکاری ها و تشخیص موقعیت و خلاصه اونی که من اون دفعه گفتم که در یک جلسه بودیم که آقا با آقای مطهری تعارف کردن و آقای مطهری جلوتر از آقا افتاد، اینه که این بدبخت فهم نداشت، فهم نداشت. اینه منظور من، کسی که به دست بیاره وضع و موقعیت و این فهم نداره. آقا آقای حداد بهش بودن آسمان دوستان شما پشت سر من نیا، شما پشت سر من نیا و خلاص رو خواهی پشت سر راه بدی خب برای مردم هر چی گفتن آقا گوش داد. بعضی اوقات با آقای حداد با هم میرفتن، میگفتن که حالا من پشت سره اصطلاح چیز باشم تو حرم امام حسین میرفتن زیارت میخوندن، عبدالجلیل بود، ابو موسی بود، آقا بودن، آقای حداد، اینها با هم چند نفری بعضی اوقات که زیارت دست جمع میرفتن در حرم امام حسین از اتفاق فضل و برمیگشتن خونه، هر دفعه آقای حداد به یکی میگفتن دعا بخون، هر دفعه به یکی میگفتن. یه دفعه با آقا میگفتن که بعد از شما زیارت من کنم، یه دفعه به عبدالجاز حج عبدالجلی میگفتن، یک بار نشد وارد حرم بشن و آقا قبل از آقای حداد وارد بشن جلوی امام حسین که با میسودن آقای حداد جلو آقا پشت بسن، هرچی آقای حداد میگفتن آسم هم دستون بیاد جلو میگفتن از چشم فلان و دوره میرفتن. این آدم آدمیست که فهم داره، این فهم، این منظور. خب حالا آقا سوادش بود، خب حالا نگیم مثل آقا، بالاخره در حدود آقا بود دیگه، آدمی بود فقیه، آدمی بود اصولی، آدمی بود ادیب، آدمی بود حکیم. بله واقعا از نظر مسائل مرجعیت و اجتهاد و به اصطلاح مرجعیت کم نداشت، از بقیه بالاتر بود که پایین‌تر نبود، ولی اون فهمی که تشخیص حق و باطل و میز حق و باطل رو بخواد بده اونا نه چیه؟ اونجور که باید بیش از این ازش توقع میبایستی که باشه او و بقیه این قضیه که مسئله ایلا. خب این حالا یه آدم مطالعه بکنی یه جرا نفهمه یه فکر کنی و اون را آدم باید داشته باشه تا یه نکته چیزی فرض کنی که انسان کنی. شما فرض کنید که در یه مسئله اصولی آمدی موشکافی کردی خیلی بالاتر از این که آیا فرض کنید که شرط مفهوم داره یا نداره، خیلی چه ثمره ای تو این مثلا فرض بکنیم که این قضا جا میتونیم پیدا کنیم، یا این ولی اومدی یه بالاخره اجتهادات در هم نزدیکه دیگه. شما کتاب رساله رو بعدا نگاه کن، این چند تا مسئله با هم اختلاف دارن، اون میگه حجو اینجوری کن، اون میگه اینجوری کن، اون میگه دومت جلوتر میتونی ذبح کنی نهر کنی، میگه نه دومت عقب‌تر هم میتونی بکنی، بالاخره هر دو میگن بکن، یه خود جلوی خود عقب، این که مشکل در انسان چیز. اون میگه طواف تا دم خط بعد انجام بدی، نه این ورترش هم رفتی نداره، این که کار نشود، درسته؟ نه که کار نشود، تمام اینا به خاطر این است که انسان به اون مرتبه از فهم و ادراک و اینها برسه که اونو بفهمه چه کنه. اگر یه وقتی آمد و ولی نبود، این بدونه ولی چیکار کنه، چطوری زندگی کنه، چطوری با مردم معاشرت کنه، راه و روشش چی باشه، این مسئله مهمه، این قضیه مهمه. انسان آقا می‌فرمودن تا کی ما هی بیام آخه برای مردم بگیم بگیم بگیم، خودم اینا به کار بندازن، تو هر قضیه بعد این سوال کنن. پس این همه ما باز صحبت کردی، نه بعد بالاخره به یه ملاکی برسه، به یک مناطی برسه طرف، حالا نگاه میکنیم این هست باز میزنه به کربلا میزنه. آقا تلفن میکنه، آقا مثلا فرض کنید که از تو اینقدر نباید بفهمی بعد این همه مدت که بری یا نری آخرش، یا بری یا نری. بعد آقا بهم میگم که بهشون برسید جواب بدید که این مطالب را نمیشه داد اظهار کرد، بعد یارو بازم گیج چیه میمونه. اگه آقا میگفتن برو که دیگه اظهار کردن نداره، میگفتن خب برو دیگه، خب باز بالاخره جواب ما داده میشه. یعنی اینقدر آدم، و اینجاست که از اینجا شما پی ببرید به مرام سلوکی که در قضایایی که اتفاق میفته میگن خودتون میدونید، نمیدونم استخاره بکنید، نمیدونم فرض بکنید که هر شرط و دورتون که مطلبی به نظر نمیرسد هرچی فلان، بعد کم کم آدم خودش به دست بیاره که چیه قضیه در اون قضایا، در اون مسائلی که طرف موافقه با نفس ترجیح داشته باشه و مطابقه با مصلحت باشه. خب چرا بیان نکنن؟ خب بیان میکنن دیگه. این از اینجا میتونیم ما بیان این جهات اینها. این خلاصه بله، خب کسی که این طور هست، این همونی که آیه حداد میفهمن که خب این راه فهم میخواد دیگه، فهم یعنی این منظور. من که حالا فهم اون مسئله را نتونستم، یه کسی میاد آقا جدا یه سال نیومده یه حرفایی میزنه، آدم تعجب میکنه، میگه اه چه چیزایی داره میگه مثلا. اما یکی مثلا فرض کنید 20 سال الان مثلا تازه یه حرفی آدم میشنه که اول بسم الله
بعد از دوازده
سال خب، و این جا هی رو به تزاید و رو هی به تناقص میده، هی زیاد میشه، اگر هم آدم کفران بکنه هی کم میشه، این فهم هی ازش گرفته میشه، و خدا به داد این نیست که خدا فهم رو از آدم بگیره، فهم رو بگیره آدم نداره چیکار کنه. اما اگر نه شکر کرد و فلان این حرفا، اون فهمش هی زیاد میشه، هی این قوی تر میشه. الان اون جوانی که اومده دنبال پیغمبر واقعا فهمیده تا فکر خودش که این رسول خداست و رسول خدا حقه، اینا رو همه رو تو ذهن خودش داره مرور میده و در حق دیگه انسان خودش رو باید کنار بگذاره، تسلیم حق بشه. آیا اون از یک اشراف قریش که در فلان حرفا اون فهمش بالاتر نیست؟ اونی که واقعا منغمره در چیزه و شرافت رو به ازدیاد مال و ثروت و جاه و شرکت و اینها میدونه و خلاصه ارج و مقام رو به تکاثر و تفاخر و امثال ذالک میدونه، کی میتونه به حق تسلیم بشه؟ کی میتونه به مقام پیغمبر برسه؟ کی میتونه پیغمبر رو درک بکنه؟ میاد و میمیره و از این دنیا میره و اگرم ایمان بیاره که قهری باشه و جبری باشه و فلان، همین در یه سطح ظاهر، ولی اون میاد و وای میسه و راسخ در اون مرام خودش و دست هم بر نمیداره. امیرالمومنین از اون کوچیکی فهمش کار میکرد، از اون بچگی عقلش کار میکرد، از اون کوچیکی فهمید. خیلی عجیب، اصلا کسی که در دامان پیغمبر این اصلا بزرگ شده دیگه، از بچگی شیخارگی دست پیغمبر بود، حتی پیغمبر هم شیرش میدادن، در انگوش میدادن، تو دهنش این برمی داشت، شیر بود دیگه، غذا میخوردن، چیز میکردن، میجویدن، میداشتن دهن امیرالمومنین. خیلی عجیب، تا وقتی که نیامدن سراغ امیرالمومنین و به امیرالمومنین پیشنهاد نکردن، نیامد از حضرت فاطمه پیش برای پاسداری کنن. امیرالمومنین چند سالش بود؟ 24 سالش بود؟ 23 سال بالاتر بود؟ 24 سالگی بود دیگه، مکه که نبود، آمد در مدینه بود. حضرت زهرا رو آورد دیگه، حضرت زهرا رو فاطمه بنت اسد و از آدم این که دخترهای مادر خود بوده، این سه نفر رو برداشت آورد در مدینه و چند سال هم در مدینه بود. خب یه جوان 24 ساله وقتی ببینه که پیغمبر دختر داره و چیز و این خب این اصلا هیچی حق نمیزنه، هیچی نمیزنه. وقت صحبت این که پیغمبر هم هیچی نمیگه، اونم هیچی نمیگه، میذاره سر وقتش. نه الان میگه، نه الان فاطمه نباید گیره بیاده، الان میگه، اونم نمیگه، بعد نمیاد، بعد میاد سراغ یا علی فلان این حرفا چیز داره اینها، تو برو، میگه من چجوری برم که میان پیش پیغمبر صحبت میکنه، حضرت میگه چرا خودش نمیاد؟ ببین اینا همه چه حساب کتابایی، بعد میگن پیغمبر اینجوری گفت، چراغ سبزی که میدن، بعد امیرالمومنین پا میشه پیش پیغمبر سریعش میندازه پایین، بعد پیغمبر میگن ها با سیو هستی، میخوایی خود اذیتش کن. غیر از آمده حالا
حسابایی که اینقدر یک آدم اینقدر فهم داشته باشه، آدم تمام زندگی امیرالمومنین نگاه بکنه یک نقطه ضعف نتونه پیدا کنه. واقعا میگم، ما خودمون بذاریم مثلا جای سنی ها، جای ارمنی ها، جای جردا، بیام زندگی علی رو، بیام این نقطه ضعف بگیریم، علی بهتر بود این کار نمیکرد، بهتر بیام یه نیوان بی‌طرف، چرا علی این کار رو کرد؟
اگرم به یه جا برسیم که فهمون میفهم، یعنی چاره نداریم بگیم فهممون نمیرسه، یعنی واقعا نمیرسه، یعنی ما فوق فهم ما امیرالمومنین انجام میدیم، پس بریم تا برسیم. اگرم به یه جا برسیم نمیتونیم زود بگیم که نه اینجا بهتر بود. اینها همه مسائلیه که اینها به سلوک مربوط نیست، اینها به اون فهمیستی که خلاصه پیغمبر امیرالمومنین رو تربیت کرد. و الان میگو یا عدی تو که مقام رو داری اول ناخرین و خوش اومدی تو برو مام رفت آورد کن تو اتبه اوهو اتباعت دنبالش بودن حالاتش رو میدن پیغمبر با این چی کار کرد؟ چطوری برخورد کرد؟ منم همینطور بکنم. پیغمبر با اون چی کار کرد؟ منم همون کار بکنم. پیغمبر چطوری غذا میخوره؟ با فقرا چطوریه؟ با مردم چطوریه؟ حوصله چطوریه؟ صبرش چطوریه؟ عبادتش چطوریه؟ چطوری میخواد؟ چطوری بلند میشه؟ اینا رو یکی یکی امیرالمومنین چی کار میکرد؟ اینا رو نوت برداشت. یکی یکی عکس برداری میکنه. ما همین تو خیال میکنیم اینا که با کارشون درسته با دیگه قول آقا تو تخت روان و کنار نهر آب اینا به فنا نرسیدن تو نمیدونم تیر و شمشیر و هزار تا بدبختی و فلان این حرفا برمیدن اینها اینطور شد. یه وقتی که از این رفقا رفته بود پیش آقا شکایت کرد که خلاصه اوضاع سخته است، اوضاع مشکل است، فلان چی شده. آقا معلومه چی سخته آقا، چی شما برای اسلام چیکار کردی؟ چیکار کردید شما برای اسلام؟ خباب ابن عرت اومدن پوست تنش زنده زنده کندن تو زغال انداختنش، میگفت احد احد، شما چیکار کردید؟ در زمان عمر، عمر بیا ببینم این شنیده بود این خباب رو خلاصه چه به سرش آورده بودن. خیلی مفصل اومد و گفت چیکار کردن؟ اینم یه نگاه کردش خندید گفت بیا پیرن ها بزن بالا تماشا کن. پیرنشو بعدی زد بالا پوستش اصلا میگن مثل چرم مشکی که قاچ قاچ خورده باشه روش نرک ریخته باشه، این پوست پشت بدن این بدبخت اینطوری. گفت آه چه به سر شما ها آوردن. عمده این است که انسان آماده باشه، حالا در یه بره هست در یه بره نیست. آماده بودن مهمه، نه عمل و نه فعل. آماده بودن
آماده خودش
آماده هر چیزی، آماده ابتلا، آماده مسائل. اون حالا یا هست یا نیست، یا این طوره گاهی اوقات اون طوره، صورتش گاهی اوقات فرق بکنه. تو سر آماده بودن و الا خب ممکنه مسائلی برای انسان پیدا بشه از شرکت در جنگ و فلان هم خب مشکل تر. میگیم احب و صالحین دیگه، ما این رو گرفتیم. یک بار من ندیدم آقا در مقابل آقای حدا چارزان بشه، یک بار نه همش دوزار. آقای عداد بابا ما همه تلقه بابا هم بسن اینجا مسئله به اینجا اینجا مسئله به اینجا نمیخوره نزنی، اگه بخواهی بدونی یه حرف رو دیگه نمیزن. نه بابا اونجا حساب استاد این حرف هست. محل دیگه اون عدد، اون فهم، اون درایت، اون یه دفعه می نه نسبت به آی حتی اصلا به طور کلی. یه استادی داشتن عشق عبدالجواد اصفهانی، سدهی اصفهانی که فوت کرد، آقا می فرمودن از مراجع بالاتر نباشه کمتر نیست. گفتن خیلی دقیقان نداره. گفتن من رسائل رو پیش ایشون خوندم. بله. گفتن ما بودیم، آقای منتظری بود، سید محمد بهشتی بود. اون عاشق به ملایری، بله،
همین آقای
عاشق اسماعیل ملایری که احادیث و شعر این آفه، آقای مطهری اینه نبود یا نبود؟ گفتن ما در 10-15 نفر بودیم تو مسجد دارالشفا، حجره داشت، میرفتیم اونجا رسائل میخوندیم، مکاسبه یه مقداری میخوندیم، خوندیم بشه ایشون بسیار. میگفتن مرد دقیق و نظر، بی هوا بی هوا دیرم زنگ گرفت، خیلی دیر زنگ گرفت و تمام حجرش 200 من توش جنس نبود، یه دونه پلاس بود، فلان یه دونه چیچی بی، به اندازه ای تمیز، به اندازه ای نظیف و خیلی خلاصه این چیز بود، خیلی مختصر. یه سماور اینقدری داشت، یه قوری و فلان و نفتی می اومد چای درست میکرد، استکان خیلی مردی. تهران هم آدم یه وقت دعوتش کرده اومد و مشهد هر وقت می آمد با آقا می رفتیم دیدنش. در این سالهایی که من مشهد بودم، آقا مشهد مشرف بودم، من بود قبل از اینکه بیان قوم ایشون هم فوت بکنه، سالها می آمد مشهد، تابستون ها اینا می رفتیم دیدنش. بسیار مرد مؤدب، بسیار مرد مؤدب، بسیار مرد مواظب در حرفایی که میزنی، مواظب یک لفظ کم و زیاد نشه. آقا بهم میگفتن که بیا ببین این امشب میتونی ازش یک چیز ضعف بگیری، صحبتایی که میکنه این حرفا، ببین چقدر نگاه میکردم آقا اینقدر در صحبت ها مواظبه، در صحبت کردن همینطوری نمیندازه. ما گرد میخوام بزنیم 6 تا چرخش میدیم، در اینقدر مواظب، اینقدر هر دفعه آقا با این ملاقات کردن دست اینو بوسیدن، دستشو اون میبوسیدن، دستشو اینم متأثر میشد، دستشو میکشید. یه مردی بود واقعا نازنین، ممکن بگیم واقعا از اولیاء الله بود، نه اولیاء الله به معنای عرفان، واقعا به معنای محب بود، مرد عالم. اصفهانی ها و سدهی هم خیلی روش حساب میدن عالم. یه صفحه این آقای دکتر آشناس، ما رفت و آمد داریم، این دعوت میکرد آقا ما میرفتیم فلان حرفا. یه دفعه آقا رو دعوت کرد، اینا رو هم دعوت کرد، این عاشق عبدالجواد اصفهانی و پسرشون هم بود، و که پسرشون الان در قومه، ظاهرا در قومه، دعوت کرد و یه چند نفری از اونا و ما هم بودیم، آسمان صادق بود، ما بود آستاب الحسن که بود، یه دیگا ما رفتیم موقع ظهر رو اینجا نهار خوردیم و خب آقا دیگه نقدا نشستن حرفا، بعد آقا دیگه بلند شدن، آقا دیگه بلند شدن و آمدن، گفتن که فلان، حالا نمیدونم آستر عاشق عبدالجواد میخواست بازم بمونه یا میخواست بیاد، ولی به هر صورت آقا زودتر آمدن بیرون، ظاهرا عاشق عبدالجواد هم میخواست بیاد دیگه، یعنی اینا دیگه در همون چیز بلند شدن. آقا آمدن بیرون، اومد ماشینش رو روشن کنه که آقا رو برسونن. خب تا میخواست آقا رو برسونه و برگرده یه نیم ساعت طول میکشید دیگه، تا یه رو بره و یه رو برگردی. حتا احتمال داشت که اشخاص جواب بره، من وصل نشدم. آقا فهمودن آقا من سوار ماشین نمیشم، شما برید اشخاص جواب رو برسونید. و آقا من برمیگردم. آقا ابدا اومد اسحاقو آقا من سوار نمیشم، آقا چون عصبانی نمیشم، آقا ما با تاکسی میریم، این مرد پیره مرد در اینجا شما ول میکنید میخواد منو برسونید، من سوار نمیشم. این هم دید آقا عصبانی شدن و نمیدونم. و آقا گفت آقا بیاید بریم سوار ما. اومد یه اتوبوس زدی، اتوبوس من آقا آوای سوار شدی، شو فرمان ما بلیط نداشتی سوار شدیم و بعد رفت و این پولو بگیر برو خودت بیاری. آورد ما رو تا میدون شهدا و با دوز میدون شهدا پیاده شدیم، بقیه شو بردیم تا خونه. رای نبود دیگه میدون شهدا تا خونه در دقیقه.
ببینی نه ولیه نه عارف نه چیه، ولی همینقدر این استادشون بوده، استادم نه پیرمرد محترم، یعنی قابل احترام. اینو میگن فهم سلوکی. نمیگه حالا من سیدم، نمیگه حالا من کذا، نمیگه حالا من فلانه، این حرفا هیچ تو کار نیست. این یه عبد صالحه و الان باید چیکار کرد؟ بهش احترام. سلوک این نیست که ما فقط این قوانین رو در محدوده خودمون انجام بدیم، یعنی روش ما، روش ما در زندگی چه جور باید باشه، اینش با مردم چطور باشه، با افراد چطور باشه، با غریبا چطور باشه، با خودی چطور باشه، این میگن روش سلوکی، فهم سلوکی به این میگن. خب نسبت به خودمون مسئله مشکل تر میشه، دقیق تر میشه، رعایتش بیشتر میشه. اینها خوب هست. هیچ آقا سوار اتوبوس شدیم، تا اتوبوس هم تقریبا خالی بود، چند نفری بیشتر توش نبودن، کیف هم کردیم اتوبوس میگفتیم بعد میخندیدیم، آقا هم سر کیف و هی جوش میگفتن شوخی آمد. آره گفتن آقا من سوار ماشین شما نمیشم، آقا بی خود نگاهی رشید برید ایشونو برید. فوت کرد بعد بنده خدا، فوت کرد بنده خدا، فوت کرد. در اون سفری که آمده بودیم آقا از منشهد مشرف شده بودن به قم، اینجا چیز آستلی بود که بعد انجام نشد، تابستون بود، تابستون داغ، خواستگاه از یه شخصی بود انجام نشد، بعد که موکول شد برای زمستان انجام شد. رفتیم یه سه روزی اصفهان، چون خدا اسم محمد هم قم بود دیگه، با عیالش اون بود و اسم محمد صادق و ما و اسم محمد حسن آستلی، زنها همه اینجا بودن، خونه اسم محمد حسن بودن، اون اسم محمد حسن هنوز قم بود. بله به بعد تابستونش آمد دیگه، یه آمد یه برگشت رو دیگه رفتیم و اصفهان سبه من رفتیم اصفهان رو. بعد یه روز رفتیم سده، رفتیم سده و اون قبرستان سده و همین قبر مرحوم آشغال جواد اونجا فاتحه خوندیم و بعدم از همون پذیرایی کرد. خلاصه اهالی محل اومدن و ما رو بردن مسجدشون و زردآلو آوردن مفصل. آقا فرمودن هر چی بیشتر بخوری بیشتر به نفعتون، کم بخوری از کیسه‌تون رفت. آقا گفتن این مال آشغال جواد، کم بخوری از کیسه رفت. خلاصه پذیرایی خیلی خوبی کرد، یعنی ما زردالو خوردیم و چیز دیگه نفهمیدیم. بعد دیگه برگشتیم اصفهان. یه دفعه هم سر قبر فیض رفتیم، اونم خیلی جالب باقون از همسر برمیگشتیم کاشان. اون موقع همسر را شاکی بود، اصفهان نبود، اینجوری نبود، یعنی واقعا یک ده بود، برق نداشت، فقط شبها چند ساعت موتوری داشت راه می افتاد و برق می داد به ده. اون صفای دیگه ای داشت تا اینایی که ما میریم الان، اون موقعش خیلی با صفا بود. ارز کنم که